رحمان الرحیم جلد ششم از فار صفحه 70 سطر 8 از سالس ان المشتق کما انه مفهوم کلی بلا شک لاحد فی ذلک کذلک مبدا الاشتقاق سبا ان کان جزءه او اینه سبا ان کان جزءه او اینه یجب ان یکون مفهوما کلیا. اشکالاتی بر مرحوم دفانی داشتیم، دو تاشو ذکر کردیم، الان میخوام اشکال سوم رو ذکر کنیم. ایشون دو تا مبدا اشتقاق برای موجود درست کرد، یکی وجود، یکی ماهیت منسوب الی الوجود. در خود وجود این چنین گفت، مبدا اشتقاق قائم به ذات خودش هست. در ماهیتی که منسوب الی الوجود این حرف رو نزد، اما در حقیقت وجود که مبدا اشتقاق وجوده موجوده اینطور گفت که امریست قائم به ذاته، وجود رو امر قائم به ذات گرفت و همین را منشأ انتزاع قرار داد. امر قائم به ذات یک امر شخصیه، امر کلی نیست، چون کلی حتما باید ذهنی باشه. ذهنی هم که شد قائم به ذهنه، قائم به ذات نیست. پس امر ذهنی نمیتونه قائم به ذات باشه، امر خارجی قائم به ذاته و امر خارجی هم شخصه. پس ایشون مبدا اشتقاق رو در صورتی که حقیقت وجود باشه شخص قرار میده، از کارش پیداست. مرحوم صدر رو میفرماید که تمام مشتقات کلی هست، مبدا اشتقاق هم کلی است، چون مبدا اشتقاق یا جزء مشتق یا عین مشتق. در هر دو صورت کلیتی که برای مشتق هست برای جزءش یا عینش نیز هست. پس نمیتونیم مبدا اشتقاق رو غیر از کلی قرار بدیم، در حالی که شما مبدا اشتقاق رو قائم به ذات گرفتید و شخص قرار دادید. این اشکال سوم میشونه. پس توجه کردید این مرحوم دوانی مبدا اشتقاق رو شخص گرفته، کجا؟ در اونجای که حقیقت وجود رو مبدا اشتقاق موجود قرار داده، یه جا دیگه ماهیت منسوب الی الوجود رو مبدا اشتقاق موجود قرار داده، اونو کار نداریم، در اونجا فعلا اشکالی نداریم. اما وقتی میگه حقیقت وجود مبدا اشتقاق موجوده، خودش هم تصریح میکنه که این حقیقت وجود قائم به ذاته. پس یه امری رو که قائم به ذاته ایشون مبدا اشتقاق قرار داده و امر قائم به ذات شخصه، چون کلی قائم به ذهنه، قائم به ذات نیست. وقتی ایشون میگه این شی قائم به ذات یعنی شخصه، پس ایشون مبدا اشتقاقی درست کرده که شخص باشه، در حالی که چه مشتق چه مبدا اشتقاق هر دوشون باید کلی باشه. مشتقات همه کلی هم روشنه، مبدا اشتقاق هم یا عین این مشتقه یا جز مشتقه، چه این باشه چه جز باشه اون باید کلی باشه. پس شما اون چرا که باید کلی باشه شخص قرار دادید و این اشتباه است. این اشکال سوم صدراست بر این بزرگ جوار. صفحه 70 این سطر 8 از سال زند المشتق کما انه مفهوم کلی بلا شک لحد انفیزالک، مشتق یه مفهوم کلی است، هیچ کس در این مطلب شک نداره. کذالک مبدا الاشتقاق هم باید کلی باشد. سبا اون کان این مبدا اشتقاق جزء مشتق یا عین مشتق، جزء کلی هم کلی است، عین کلی هم کلی است. پس مبدا اشتقاق باید کلی باشد. کذالک مبدا الاشتقاق سبا اون کان جزء مشتق و عین مشتق یجب ان یکون مفهوما کلیا، زیرا جزء مفهوم کلی یا عین مفهوم کلی ممکن است، ممکن نیست که شخص جزئی باشد. اینا چون آسونه دارن تو میخونه. اگر چیزی عین یک مفهوم کلی است، پس او هم میشه مفهوم. اگر اینطور شد میشه کلی. عینش هم باشه که به طریق اولا کلی. اگر خود اون کلیه، این عینش هم کلی. فقوله، قول مرحوم دوانی گفته یجوز ان یکون مبدا الاشتقاقه، مبدا اشتقاق الموجود، یکون امرا قائما به ذات غیر صحیح. صحیح نیست که مبدا اشتقاق امر قائم به ذات باشه، چون اگر امر قائم به ذات باشه عرض کردم جزئی شخصی میشه و هیچ مبدا اشتقاقی جزئی شخصی نیست. پس ایشون چیزی رو مبدا اشتقاق قرار داده که نباید قرار میداد. این اشکال سومه. مرحوم علامه طباطبایی در پاورقی توجه میکنید با احتمال این اشکال رد کردند که ممکن است مراد دوانی از اون حقیقت وجود شخص خارجی نباشه، الوجود الحق باشه، که الوجود الحق خودش میشه یه مطلب کلی که منطبق میشه بر اون حقیقت خارجی، نه خودش یک حقیقت خارجی و قائم به ذاته، خودش هم یه مفهومه. الوجود الحق خودش یه مفهومه. بعد مرحوم علامه متوجه هستن که این جوابشون بالاخره یه مقداری به قول خودشون توسعه میخواد. لذا میگن اگر ما وجود الحق رو مبدا اشتقاق گرفتیم، به نحو من توسعه مبدا اشتقاق میگیریم. پس جوابشون اولا به صورت احتمال، ثانیا توش توسعه هست. خودشون ظاهرا قبول دارن که اشکال سطحه در اینجا اشکال قویه، ولی با یک احتمالی میشه جوابش داد. بعد این نکته ای در پایین این تعلیقشون ذکر میکنن که من تعلیقه رو به خاطر همون نکته متعرض شدم. میفرماد بنابر قول به تشکیک وجود، ما اصل الوجودی داریم که مشترک بین همه مراتبه، و مراتب الموجودات داریم که از هم ممتازند. مراتب الموجودات همه خارجی هستند، همه هم شخص هستند. اما اصل الوجود که خارجی است، آیا شخص یا کلیه؟ صدرا میگه نه شخص نه کلی. من مطلب ذکر کردم برای همین نکته. صدرا میگه اصل الوجود نه کلیست نه جزئی. کلی نیست چون یه حقیقت خارجیه و کلی امر صادق علی کثیرینه. حقیقت خارجی اصلا صادق نیست و چیزی، پس نمیتونیم بگیم کلی. شخص هم نیست چون داره با کسرات و مراتب جمع میشه، در حالی که شخص جزئیه و تکسر توش نیست. از خود وجود رو، حقیقت وجود رو بنابر قول تشکیل صدران نه کلی میگیره نه جزئی. کلی نیست چون خارجیه و صادق و کثیری نیست، در حالی که کلی باید ذهنی باشه و صادق و کثیری. جزئی نیست به خاطر اینکه اگه جزئی باشه منحصر میشه به یه فرد، در حالی که این حقیقت در تمام افراد و در تمام مراتب موجوده. مرحوم علامه می فرماد چه عیب داره که اون حقیقتی که مبدع اشتقاق موجوده، یعنی حقیقت وجود. اونو نه کلی بگیم نه جزئی، همونطور که شما اصل وجود رو میگید نه کلیش نه جزئی، اینم بگیم نه کلی نه جزئی. شما الان این چنین فرض کردی که دوانی اونو جزئی میگیره، بعد برش اشکال کردی که این کلیه. ما میگیم نه جزئیه نه کلیه. دوانی هم نگفت کلی جزئی، گفت قائم به ذاته. شما از قیام به ذات جزئی در آوردی، بعدم اصرار کردی که کلی باشه. ما میگیم نه کلیش نه جزئی، قائم به ذات هم هست، وجودیست خارجی، حقیقت وجود، امریست خارجی، قائم به ذات هم هست، قائم به غیر هم نیست، نه کلیست نه جزئی. این که شما گفتی کلی اشتباه کردی، دوانی هم نگفت جزئی، دوانی گفت قائم به ذات. پس حرف دوانی مشکل نداشت، حرف شما داره مشکل پیدا میکنه که این حقیقت وجود رو کلی میدونی.
میشه حقیقت وجود رو مثلا
صدرا اینطور گفته، طبق مبنای صدرا مرحوم علامه داره و صدرا اشکال
این صدرا معتقده که نه کلی است نه جزئی؟
بله، به بیانی که عرض کردم طبق مبنای صدرا بر خود صدرا داره اشکال میکنه. حالا به مرحوم علامه بگیم شما حقیقت وجود جزئی میدونی یا کلی، مطلب دیگه است. ایشون ممکنه بگه من جزئی میدونم یا کلی میدونم، ولی صدرا نه کلی میدونه نه جزئی. حالا مرحوم علامه میگه که بگو حقیقت وجودم همینه، نه کلیش نه جزئی.
مرحوم علامه اینجا جزئی میدونه
دیگه. حالا هیچی نگفته، خودشون نظر خودشو نگفته، من نمیتونم چیزی بگم. خود علامه نظر خودشو نگفته، گفته این دل مصنف حقیقت وجود نه کلیش نه جزئی. پس میشه یه حقیقتی داشته باشیم که نه کلی باشه نه جزئی؟ بگو حقیقت وجودم که مبدا انتزاع موجودنه همینطوره، نه کلیش نه جزئی. این اشکال مرحوم علامه هست که طبق مبنای صدرا و صدرا اشکال
وجود خارجی که نیست، نسبت به مفهومش به اصطلاح مفهومش
نه، میگه وجود خارجی. کتاب شما چه چاپیه؟ حاشیه داره؟ خیلی خوب، از نگاه کنید دیگه، نگید شاید مفهوم میگه. این داره پایین نگاش کنید، میگه که واجب کون الحقیقت العینیه، کون که کون الحقیقت العینیه المشککه، کلمه عینیه داره. و شما میگید شاید مفهوم وجود میگه، داره کلمه عینیه داره. حاشیه رو نگاه کنید، حاشیه میگه کلمه، میگه عینیه، نمیگه مفهوم. بله، صدرا میگه این کلی و جزئی نیست، نه کلیش نه جزئی. حالا کلی نیست میتونید بگید چون ماهیت نیست، اما جزئی نیست میتونید بگید چون ماهیت نیست؟ اون تو که من توضیح دادم گفتم که کلی نیست زیرا صادقه و کثیری نیست، پس همون فرمایش شماست، این ماهیت نیست. جزئی نیست چون زو مراتبه، تکثر داره. بله؟ نه، اینجا منظور تشخصه، اینجا منظور جزئی تشخصه. بله، این درست. ولی زو مراتبه، چون زو مراتبه تکثر داره، جزئی به معنی شخص از این جهت نیست. بله، وجود ذاتن متشخصه، یعنی نه ماهیت است نه عدم، یه شخص خاص. اما همین متشخص به خاطر اینکه دارای افراد کثیر میتونه باشه، ما متصفش نمی کنیم به جزئیت به معنی شخصیت. جزئیت به معنی مقابل که تقسیم می کنیم شیء رو به جزئی، مفهومش تقسیم می کنیم به جزئی کلی، اون که مسلم نیست. بله.
فرق بین تشخص و جزئیات برای روشن بود. جزئیات و کلیت مال ذهنه. تشخص مال خارجه.
بله. جزئیات و کلیت مال ماهیته که در ذهن میاد. وقت اگر با هازا همراهش کنیم میشه جزئی، اگر با هازا همراهش نکنیم میشه کلی، که اینا بارها عرض شده. و وجود خارجی هم که همون حقیقت وجود مربوط به ذهن نیست، پس اون جزئیت و کلیت رو مسلم نداره. جزئیت و کلیتی که مربوط به مفهوم مربوط به ماهیت برای اصل وجود نیست، اون که شکی درش نیست. میخوام عرض کنم جزئیت به معنای شخصی که مانع از کثیرین باشه، یعنی شخص واحد، اون هم نداره اگه مراتبش رو لحاظ کنید. اگه مراتب رو لحاظ نکنید، بله، مراتب رو لحاظ نکنید، وجود خودش یه شخصه.
هر تشخص من جزئیات داره.
بله. بله خود جزئیاتی که جزئیاتی که برای شخص میگیم غیر از جزئیاتی است که توی که مقابل کلی قرارش میدیم. یه وقت جزئیات منطقی مراده، یه وقت جزئیات فلسفی. جزئیات فلسفی شخصه.
رابطه جزئیات منطقی با جزئیات فلسفی از نظر برابری چیه؟ هر جزئی منطقی جزئی فلسفی با جزئی منطقی باشه. شما جزئی منطقی میگین تشخص، ببخشید جزئی فلسفی میگین تشخص. مگه میشه چیزی تشخص داشته باشه قابل استفاده بر کسی مثلا نباشه؟
تشخص
وقتی تشخص داره یقیناً قابل استفاده بر کسی نیست، چون همین تشخص مانع صدقش بر کسی میشه.
ذهنی
تشخص از ذهنی نه، حالا اون که
مگر که اشاره ذهنی رو
حالا اون که جزئیاتی فقط من فلسفه اشکال کردم که ما جزئی منطقی نداریم، اون یه وقت دیگه است.
ببینید
مثلا میگم مفهوم فقط و فقط کلیه، حالا اون یه وقت
شخص اصطلاحی است در فلسفه، یعنی جزئی به معنی شخص اصطلاحی است در فلسفه، جزئی در مقابل کلی اصطلاحی است در منطق. این دو تا اصطلاحن. شما میگید بین اینها از نسب اربعه چیه؟ هیچ واجب نیست ما بین دو اصطلاح نسب اربعه رو بیاریم. نسب اربعه ممکنه باشه، ممکنه مش نباشه. ما در دو اصطلاح لازم نیست این اوصاف رو و این احکامی رو که تو منطق گفتن بیاریم. تو طبیعی ها بله، ولی تو اصطلاحی ها لازم نیست. تو امور صناعی مثلا
اصلا نسبربرم
بله،
اصلا نسبربرم میذاریم کنار بحثی نشه. ولی خب این تشخص، تشخص یعنی چی؟ یعنی قابل استفاده بر کسی نیست.
بس به وجود خارجی تشخص،
تشخص قابل صدق بر کسی نیست از باب سالبه به انتفاع موضوع ها، نه از باب سالبه به انتفاع معمول. یعنی چیزی نیست که بخواد صدق کنه، نه صدق نمی کند، اصلا قابلیت صدق نداره، نه که خارجیه. وقتی خارجیست قابلیت صدق نداره، ولی یه مفهوم ذهنی قابلیت صدق داره. هازایی که اشرابش کردید نمیذاره صدق کنه. اون جزئی که ما میگیم در منطق، اون قابلیت صدق و کثیر اونو داره، اما اون هازایی که بهش دادید نمیذاره، مانع شده. برخلاف شخص که اصلا دربارش بحث صدق نیست. شخص که نمیتونه صادق باشه، شخصی امر خارجی مصداق باید باشه، نه صادق. در نه از نظر این که قابل، از نظر این که صدق نمیکنه، بله فرمای شما درسته، از نظر صدق نمیکنه. هم شخص صدق بر کسی رو نمی کنه، همون مفهوم جزئی که با هازا جزئی شده صدق بر کسی رو نمی کنه. از نظر حکم یکسانن، از نظر محمول یکسانن، یعنی هر دوشون میگیم غیر صادقه. اما شخص رو میگیم غیر صادق چون قابلیت نداره، اون جزئی رو میگیم غیر صادق چون قابلیت داشته. مانع رو که هازاست کنارش گذاشتیم، از قابلیت انداختیمش. این تفاوت بینشون هست. شما به حکم نظر میکنید، میگید هر دوشون مثل همه، همینطور هم هست. از نظر حکم هر دوشون مثل همه، هر دو غیر صادقه. ولی اون خارجی چرا غیر صادقه؟ چون اصلا قابلیت صدق اونجا نیست، تصور صدق اونجا نمیشه. ذهنی چرا صادق نیست؟ چون هازا داره، نه قابلیت صدق نداره. مفهوم به ما این که مفهوم قابلیت صدق داشت، هازا نذاشت صدق کنه. روشن این تفاوت بینشون هست. من دنبال صدا میگردم.
ظاهرشون منصره نمیخواد جزئی بودن اون حقیقت وجود ثابت کنه، فقط میگید شما میگید مفهوم کلی، مفهوم کلی این مشتری مفهوم کلیه و نمیخواد بگید که پس حقیقت وجود خواهد جزئی بودن رو ثابت کنه. جزئی نمیخواد ثابت کنه، خواهد بگم حقیقت وجود نه جزئیست و نه کلی. از حرف اینجا اینطوری فهمیده میشه.
صدرا همینه میگه، بله میگه نه جزئیش نه کلی. ولی
ایشون علائم بس وارد نیست، اما مادر نمیخواد جزئی بودن ثابت، جزئی بودن ثابت یعنی جزئی بودن چیزی نمیگه.
شخص جزئی یعنی مرحوم دوانی مبدا اشتراق شخص گرفته،
شخص
جزئی گرفته. صدرا میگه که مبدا اشتراق باید کلی باشه،
کلی باشه.
مرحوم علامه میفرماد که ممکنه شما بگید مبدا اشتقاق نه کلیست نه جزی. البته عرض کردن شما شاید بتونید در کلام مرحوم علامه اخلال کنید، خود ایشون هم با یمکن شروع کرده، پیداست که تو ذهنش بوده که حرف صدرا رو میشه یک کارش کرد، اما در این حال میشه جوابشان داد. از میکنم به طور جزمی مرحوم علامه اشکال و صدرا نکرده، با یمکن گفته. بعدم یه نکته گفته که خود اون نکته مهمه، من خیلی کاری به اون حرفا نداشتم، خواستم خود نکته ها رو عرض کنم. حالا خب این هاشی هست دیگه، حقی نداره. اگرم خیلی تثبیت نشد یا روشن نشد مسئله این نیست. هر رابه اشکال چهارونی که ما بعد صدرا بر دوانی میکنیم اینه، ایشون فرمود مبدا اشتقاق موجود میتواند حقیقت وجود باشد. حالا میتواند ماهیت منسوبه باشد، اونم گفت، ولی ما در اون باز اشکال نداریم. گفت منشأ اشتقاق موجود میتواند حقیقت وجود باشد. اشکالی که ما برایشون میکنیم اینه که مبدأ اشتقاق هر مشتقی پیش عرف و کسانی که میخوان مشتق کنند روشن است. یعنی مبدأ اشتقاق رو میشناسه، بعدن ازش مشتق میکنه. حقیقت وجود پیش علما بلکن معلوم نیست، پیش عوام اصلا معلوم نیست. آخه چطور انتظار دارید که عوام از حقیقت وجود مشتقی بریزند؟ اونه که حقیقت وجود نمیشنسن، مبدا اشتقاق رو نمیشنسن، چطور از توش مشتق در میارن؟ مبدا اشتقاق باید پیش اون کسی که مشتق رو از این مبدا اشتقاق میریزه روشن باشه، چون میخواد مشتق رو بفهمه. چون میخواد مشتق رو بفهمه مبدا اشتقاق باید بدونه. و در اینجا موجود و در اینجا وجود پیش علما معلوم نیست، تا چه برسه پیش عوامی که میخوان مشتق بریزن. در حالی که موجود که مشتق کاملا معلومه. یعنی در موجود که معنی بدیهی داره احدی شک نداره، عوام و غیر عوام، براش کاملا این مشتق روشنه. مبدا اشتقاق پیشش مجهوله. کجا شما دارید که مبدا اشتقاق مجهول باشه؟ اونم در این حد از مجهولیت. مشتق معلوم باشه اونم در حدی که عبد البدیهیاته. اگر مشتق اینقدر بدیهیست، مبدا اشتقاق هم باید بدیهی باشه. پس شما مبدا اشتقاق برای یه چیزی بگیرید که بدیهیست یا کل بدیهیست، چرا یه چنین چیز مخفی مبدا اشتقاق قرار دادید؟ اگر مبدا اشتقاق به وجهن معلوم باشه، مشتقم به وجهن معلوم میشه. حالا اینجا شما ملاحظه کنید مبدا اشتقاق یا کاملا مجهوله یا بالکن مجهوله، و مشتق کاملا معلومه جز عبدالودیاته. سازگاری بین اون مبدا اشتقاق و مشتق نیست، و این نشون میده که اونی که شما مبدا اشتقاق گرفتید مبدا اشتقاق نبوده، یه چیزی دیگه مبدا اشتقاق بوده که اون معلوم بوده. مثلا مفهوم وجود بگید مبدا اشتقاق، مفهوم وجود معلوم بوده، موجودم معلومه. اینجا مشتق با مبدا اشتقاق سنخیت داره، از نظر معلومیت هر دو معلومه، هر دو بدیهیه. اما مبدا اشتقاق رو مجهول کامل بگیرید، مشتق رو معلوم کامل قرار بدید، خب این نمیشه شده. اگر مبدا اشتقاق مجهوله، خب مشتق هم مجهول میشه. تازه شما تو مشتق همون مبدا اشتقاق دارین به اضافه هیئت، همون مبدا اشتقاق تو مشتق میاد. خب اگه مبدا اشتقاق مجهوله، همون هم تو مشتق میاد، مشتق رو مجهول میکنه. بعد صد رو بالاتر از این هم ادعا میکنه، میگه انتصاب به مجهول هم معنی نداره. ماهیت رو میگید منتصب به وجود، خب وجودی که نمیشناسیم. ماهیت رو منتسب میکنید به وجود، به وجودی که شناخته نمیشه، بعد به این ماهیت میگید موجود. این موجود هم باید شناخته نشه، این موجود هم باید شناخته نشه. چرا؟ چون این موجود به معنی منسوب علل وجوده. منسوب رو میدونم چیه، نسبت هم میدونم چیه، منطقه علل وجود نمیفهم یعنی چیه. خب از موجود برام روشن نیست، چون موجود عبارت هست از شیئی که منسوب باشد الی الوجود. شیئش روشن فرض کن، نسبتش روشن، الی الوجودش روشن نیست. پس موجودی که سه بخش داره، یه بخشش اصلا روشن نیست، چطور میتونی این موجود عبدالودیات بگیری؟ پس انتصاب وجود هم مشکل پیدا میکنه. نه تنها این که وجود مبدا اشتقاق موجود باشد مشکله، بلکه اینکه منسوب علل وجود هم مبدا اشتقاق باشه اونو مشکل میشه. این اشکال چهارم صد روز عرابه ان اهل اللغة بالعرف ما لم یعلمو مفهوم مبدا اشتقاق رو کیفه یشتقون از این مبدا ناشناخته صیغه فاعل و مفعول و غیر هما را که شناخته است، که شناخته شده است، چگونه از اون مجهول یه امر شناخته شده رو مشتق میکنند؟ از کجا این مشتق شناخته میشه در حالی که مبدا اشتقاق شناخته نشده؟
مفهوم مبدا اشتقاق معلوم نیست.
بله،
مفهوم مبدا اشتقاق معلوم نیست.
بله، ایشون مفهوم یعنی از مبدا اشتقاق مفهومی نداریم. مبدا اشتقاق ازش نکرده. ببینید منظور ایشون همونه که من از خارج عرض کردم، که ما این حقیقت وجود نمیشناسیم، ازش مفهومی نداریم. بله مفهوم وجود روشنه، ولی از این حقیقت وجود مفهومی نداریم. نکه نمیشناسیمش، نمیتونیم ازش مفهومی داشته باشه. بله از وجود مفهوم داریم، ولی نه مفهوم این حقیقت وجود. این حقیقت وجود شناخته شده نیست، مفهوم ازش نمیتونیم بشه. حرفشون
مفهوم رو بعد از یه چیزی بگیریم.
حالا مفهوم از اون وجود شناخته گرفتیم، از این حقیقت وجود نتونستیم بگیریم. علی حال نمیخواد ایشون بگه مفهوم وجود شناخته شده نیست. مفهوم وجود که من اجل البدیهیاته، مفهوم این وجود یعنی این حقیقت الوجود، مفهوم مبدا اشتقاق رو میگه. مبدا اشتقاق حقیقت الوجوده، مفهوم اینو نداری، یعنی اینو نمیشناسی. یعنی به تعبیر دیگه از این حقیقت الوجود مفهومی و شناختی نداری. بله؟
موجود رو از اون حیرت وجود نگرفته.
بالاخره مبدا اشتقاق به قول دوانی اینه، حقیقت الوجوده. حقیقت الوجود مفهوم مبدا اشتقاقه و من موجودان از این مشتق میکنم. مبدا اشتقاق دیگر هم قائله که در اونجا ما اشکال نکردیم، فعلا بعدا اشکال میکنیم. و اون عبارت از ماهیت منسوب الی الوجود، این مبدا اشتقاق میگیره. حالا اون بعد بماند، ولی یه مبدا اشتقاق جدا داره ایشون، نمیگه از هر کدوم دلت خواست مشتق کن. دو تا مبدا اشتقاق جدا ذکر میکنه و این مهمه. اشکال پنجم هم همینه که چه دو تا مبدا اشتقاق درست کردی. اشکال پنجم ماست، این شده بهش میرسیم. اشکال چهارم اینه، شما مبدا اشتقاق رو عبارت از حقیقت الوجود گرفتی، یکی دیگه هم گرفتی، اون رو فعلا بذاریم کنار. شما الان قبول داری که حقیقت الوجود با قطع نظر از همه چیز مبدا اشتقاق موجودانه. وقتی به شما میگیم این مبدا اشتقاق رو درکش کردی، ازش موجودان مشتق کردی یا نه؟ مثلا مبدا اشتقاق درک نشده، چطور مفهوم موجودان ازش درک کردی؟ اون اشکال دوتا مبدأ رو میگید، اون هنوز نیمده، اشکال نداشته. اون اشکال پنجمه، اونجا به اونجا مطرحش کنید که موضعش
منش. خودش هم وارد نمیشه این اشکالی که اینجا میکنه، خودش هم برای پای نصف اینجا من گرگرچی دارم مثلا بکن و حقیقتش باطن نداری، برای ما انتظای مفهوم ازش محاله، مثلا به شخصی از این موضوع یعنی به اسلام بعد بهش در این حال به همین اشکال برای خودش وارد میشه که به اسلام چطور مثلا فرد بفرمای شما آمده کنید ما باید از یک حقیقت انتظار کنیم مفهوم را، از یک حقیقت، او اگر از دو حقیقت انتظار کنیم خب ترکیب لازم بیاد. یعنی ایشون استدلال طبیعی که در مقابل این کمر میکنن همینه دیگه که به اصطلاح از دو تا حقیقت اگر فرض بفرمایید موجود را انتظار کنیم یا وجود را انتظار کنیم خب ترکیب لازم بیاد، به اصطلاح احتیاط. و همین اشکال برای خودش میاد که مثلا چرا مثلا اگر شما کن و حقیقت واجب تعالی رو به هر حال نمیشناسید چطور من اونجا هم عرض کردم که چطور ممکنه مثلا در اینجا انتظار بکنید این مفهوم وجود رو. مثلا اشکال با خودش هم
بله شما میفرمایید اگر انتزاع یک مفهوم از دو شی جایز نیست، چطور ایشون وجوب وجود رو از دو واجب الوجود انتزاع کرد و بعد حکم کرد به این که چون از ذاتشون انتزاع شده پس معلوم میشه در ذاتشون وجوب وجود هست.
اینجا اینه میگه که برای در جواب مثلا فرمودوار میگه که شما مثلا فرمودوار استدلال کردید که از مبدأ اشتقاق میتونیم چیکار بکنیم، دو تا ماشین مبدأ اشتقاق
بود. بله فهمیدم مطلبتون. این اولا عرض کردم ربطش به اشکال پنجمه که من خواستم یه مطلبی رو عرض کنم، نمیدونستم منشأ اشکال شما میشه، اون خواستم بگم که ردشم برم. شما باید در اشکال پنجم این اشکال مطرح کنید، اونجا مطرحش کنید جواب داده میشه. من نمیدونم الان اینجا جواب شما رو بدم یا بذارم اونجا، شما یادتون باشه اونجا مطرحش کنید جواب بگیرید. اینجا الان جاش نیست که من شروع کنم به جواب دادن.
استاد اگر مسئله رو از مفهوم حقیقت بذاریم، مثلا حقیقت وجود خداوند، بلکه حقیقت وجود موجودات هم مشخص نیست، حقیقت وجود نفس هم مشخص داریم، حتی حدید هم حقیقتش مشخص داریم. ما این هم چیزایی که هم بحث محفظه داریم، این اشکال اگه شما خواهد کنید یا به همه جایش
که باید استفاده می‌کنیم، می‌گیم به این صدر خودش قبول می‌کنه، یعنی اینکه باید این مبدأ اشتباه باید هر کس معلوم شد تا ما چیزی رو مشتاق کنیم. این اشکال پیش بیاد. اون که باید معامل دوانی فرض داشته بود بین اهل دوان رو
کیفر چیه؟ استفهام انکاری هست یا نیست؟ استفهام انکاری دیگه. استفهام انکاری بگیرید صدر داره رد میکنید، ما هم استفهام انکاری میگیریم. حالا بگذاریم از این، من فقط حرف صدر رو عرض کردم. مرحوم سبزواری میگه اگر واضع لغت خدا باشد این اشکال وارد نیست. چون خدا مبدأ اشتقاق رو میشناسه، خودشه دیگه، بعدم مشتق رو میشناسه، بعدم که به ماها میده این لغت رو، ما مفهوم میگیریم، مفهوم رو میدونیم، واقع رو نشناسیم مفهوم میگیریم. خداوند چه میخواد مشتق کنه؟ واقع رو میشناسه مشتق میکنه، به دست ما میده که استعمال کنیم، ما با مفهوم سر کار داریم، مفهوم میشناسیم. واقع رو نمیشناسیم، ما به واقع کار نداریم، اون کسی که میخواد مشتق کنه به واقع کار داره، اونم خداست. ما با مفهوم سرکار داریم، مفهوم کارم روشن. این در صورتی که واضح خدا باشه. در صورتی که واضح خلق باشه، ایشون میگه وجود خودمون رو که بلوجدان میابیم، بلان نمیدونیم حقیقتش چیه ولی میابیم، ازش میتونیم مفهوم بگیریم. خدا رو هم بلفتره میشناسیم در حد تواناییمون، از اونجا میتونیم مفهوم بگیریم. ولی کلام مرحوم صدرا این بود که عرض کرد.
اینطور نمیشه از خود مثلا بگیم خود در مثلا موجود ماهیت فرق برمایید در اصل انتظار خود ماهیت هم. در ماهیت خوب یه حالتا بازیم مثلا طرف برها چکار خود محققت چیز رو به دست بیاورن، خوب اینجا باید یه حالتا داشته، ولی در مفهوم چیزی خوب چیزی نیست.
همه جا احاطه لازمه. اصلا علم یعنی احاطه، همه جا احاطه لازمه. نمیتونید بگید در ماهیت احاطه لازم است و داریم، در مفهوم احاطه لازم است حالا داریم یا نداریم، همه جا احاطه لازمه. بله، ولی برای خدا قائله، ولی وجود برای خدا قائل. یکی از اشکالات ما همینه، شما اصالت ماهویت چطور به خدا رو اصالت وجودی به خدا که رسید اصالت وجودی شدید؟ بعدا خودش ایشون کرد هر رابع ان اهل لغو اول عرف مالم یعلمو مفهوم مبدع شعار را کیفه اشتقونه منو سیقت الفعال و المفهول و غیره. این یک کبرای کلی. حالا بیم در ماننفی تطبیقش کنیم. این کبرای کلی ها، توجه کنید کلمه مفهوم توش اومده اشکال نداره. ما باید مفهوم یک شعر رو بشناسیم تا بتونیم ازش مشتق کنیم، یعنی باید یک شعر رو بشناسیم تا بتونیم ازش مشتق کنیم. این کبرا صغرا اینه که حقیقت وجود رو نمیشناسیم، چطور میتونیم ازش مشتق کنیم؟ کلمه مفهوم که تو کبرا اومده اشکالی نداره، چون میگه ما باید یه چیزی رو بشناسیم، کلمه مفهوم اینطوره، تا بتونیم ازش مشتق کنیم. نمیگه مفهومش رو داشته باشیم، شناختش رو باید داشته باشیم. و در حقیقت وجود شناختی نداریم که بتونیم ازش مشتق کنیم. عبارت ایشون اگرچه مشتمل بر کلام مفهومه ولی معناش اینه، کبرا اینه، با شناخت شیئی میتوان از اون شی مشتق گرفت و حقیقت وجود رو نمیشناسیم پس نمیتونیم ازش مشتق بشیم. ولا شکه که حقیقت واجب تعالی غیر معلوم اصل العلماء بلکن و غیر معلوم اصل غیر علماء اصلا، به وجه مربوجی نه اصلا. علماء حقیقت وجود رو بلکن نمیشنسن، عوام هم که حقیقت وجود رو اصلا نمیشنسن، در حالی که خب حقیقت وجود رو نمیشناسن، اما موجود رو همشون میشناسن. چطور مشتق پیش همه معلومه، مبدا اشتقاق پیش همه مجهول؟ ما ان عامه الناس یطلقون لفظ موجود رو و ما یرادف الموجود در سایر لغات مثل هست و امثاله اینا رو اطلاق میکنند. پس مشتقی که موجود کامل میشناسه اطلاق هم میکنه، مبدا اشتقاق نمیشناسه. چطور ممکنه مبدا اشتقاق شناخته شده نباشد و مشتق شناخته بشه؟ مشتق همون مبدا اشتقاق به علاوه یه چیزی. اگر مبدا اشتقاق نمیشناسید، مبدا اشتقاق به علاوه یه چیزی هم نخواهید شناخت. و یعرفون معناه، یعنی معنای موجود میشناسن، من غیر این که تصور کنند اون مبدا اشتقاق اولی که میگید، یعنی معنای حقیقت مقدسه رو، و اون معنای اشتقاق دومی که میگید، یعنی انتساب به وجود رو. انتساب به وجود هم نمیشناسن چیه، نسب ماهیت ممکنه بدونه، نسبت ممکنه بدونه، ولی علل وجودش رو نمیشناسه. بلا معنی الانتساب الیها، معنای انتصاب به این حقیقت رو نمیشناسن. منظور از این که معنی انتصاب نمیشناسن، نه این که اصلا انتصاب رو نمیشناسن، انتصاب الی تلک الحقیقه رو نمیشناسن. ولی انتصاب کارش روشنه. و ما ذکره او نمیدونم چه وقت گذشته، نمیتونم واردش بشم، بذارم شوار بعد. هرچند بخشی از مطالبشو گفتن، ولی احتمالا طول میشه، چه وقتم نداریم.